بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد سوم، صفحه 21. 197. شیعه مذهب عشق است و ما بقی اهل تسنن هستند، هرچند که همه عارفان سنی هم علوی هستند، چون مولوی و ابن عربی. 198. آن که عشق علی ندارد عاشقی نمی‌داند و همواره در عشق خودش را بگند می‌کشد و معشوق را هم بگند می‌کشاند. 199. به زبان دیگر عاشقیت علویت است بلا غیر. 200. عاشقی که لااقل یک رگ حیاتش علوی باشد علی می شود، و اگر علی علی گوید و برخلاف علی زندگی کند علیل و ذلیل می شود و رسوای زمانه. 201. ممکن است بپرسید که عاشقیت چه ربطی به علی علیه السلام و علویت دارد؟ آنان که علی را نمی شناسند آیا از عشق محرومند؟ 202. عاشق یعنی کسی که در جمال معشوق خود جلوه ای از جمال حق می بیند، پس عصمت و غیرت و عدالت پیشه می کند، چه این فلسفه را بداند چه نداند، زیرا فطرت آدمی می داند. پس کسی که در عشق زنا و خیانت و مکر می کند عاشق نیست، بلکه شهوت باری بیمار و مجنون است که نوری از عشق او را دیوانه و رسوا کرده است، ولی او عاشق نیست. این بدان. 203. اگر عشق قلم رو به تجلی جمال حق از معشوق است در درجات تجلی، نور این تجلی علی است و جمال این تجلی هم پرتوی از نور حقیقت علی است، به دلیلی که قبلا ذکرش رفت. آن کسی که عرض را به نور پروردگارش مشعشع نمود علی بود، پس عاشق شدن علوی شدن است. 204. کسی که عاشق شود و با معشوق خود ازدواج کند به آسانی قادر به جماع با معشوق نیست و زفاف تا مدت ها به طول می انجامد تا چه رسد به زنا. 205. مبادله روح یا به واسطه عشق انجام می شود و یا جماع، پس اگر جماع ازدواج نباشد به معنای سرقت روح است و این است معنای زنا و جرم و گناه و عذاب حاصل از آن. 206. علم روح فقط در عشق شناسی حاصل می آید، زیرا عشق قلم رو به خلاقیت و مبادله و جنبش روح است. 207. ولذا علم روح و روانشناسی حقیقی جز در نزد عارفان نیست. عرفان علم روح است که در جریان عشق حاصل می شود. 208. وحی نیز در جریان انتقال و القای روح ممکن می شود، ولذا واقعی عاشقانه است، ولذا ما انبیای الهی را نخستین و بزرگترین عشاق تاریخ و بلکه بانیان عشق می دانیم که با محبوب خود یعنی خداوند مکالمه می کردند و این مکالمه همان جریان القای روح و پیدایش عشق است، ولذا شب قدر نیز شب وقوع برترین و کاملترین عشق است. این بدان. 209. علی علیه السلام نخستین انسان در تاریخ است که مرید داشت زیرا عاشق داشت، و این نخستین وقوع عشق عرفانی است و مرید کسی است که از مرادش روح یافته است، و روح که همان قدرت اراده است مرید را مظهر اراده مرادش می سازد، تا آنجا که اراده مراد در حال وقوعش در مرید به فعل می آید، و علی بانی ارادت عرفانی و روحانی است و لذا همه مریدان در تاریخ علوی هستند و مرید علی هستند و همه عارفان و مرادان علی بارند. و این است که مولانا میگوید شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. 210 شق القمر مصداق و معنای حقیقت رابطه مراد و مرید است و واقعی علوی است و بیان ارادت عرفانی می باشد که همان رابطه امام و مأموم است. 211 کل گناهان و معاصی و مظالم بشری به چند دسته کلی در رابطه با عشق تقسیم می شوند. انکار عشق، بازی و مکر و تجارت با عشق و عداوت با عشق و این آخرین حساب و کتاب بشر در قیامت کبراست، زیرا میزان نهایی عشق است. اینان محکومان عشقند و مابقی بشر یعنی عاشقان با هر گناهی بخشوده می شوند که فرمود ای بندگان من که به خود اسراف و ستم کرده اید، خداوند کل گناهان شما را می بخشد. قرآن. و اما عاشقان نیز دارای شفاعت هستند و همه گناهان و مظالم هم در رابطه با اینان انجام شده است در انکار و مکر و عداوت با عشقشان. و از آنجا که عشق اینان موجب ارتکاب دیگران به گناه و ستم شده است، این ستمگران را به عشق خود شفاعت می کنند و بالاخره جمله خلایق بخشوده می شوند به رحمت مطلقی عشق. 212 کفری جز انکار عشق خدا نسبت به خود نیست و ستمی جز عداوت با این عشق نیست و مکری جز مکر با عشق نیست. پس همه گناهان بشری از شقاوت او نسبت به خیشتن است که عین حماقت اوست. 213 عشق را 7 درجه و مقام کلی است در انسان که از عشق ناسوتی تا عشق هاهوتی بالا می رود که 7 نفر از آنها تا پایان تاریخ مظهر و بانی و هادی این 7 درجه از عشقند: عشق آدمی، عشق نوحی، عشق ابراهیمی، عشق موسوی، عشق عیسوی، عشق محمدی و عشق علوی. و این همان 7 شهر یا 7 وادی و 7 مقام عشق است که عشق آدم علیه السلام تا محمد صلی الله سلسله مراتب عشق وحیانی و با واسطه که فرشته است که البته عشق محمد در نهایت به لقاء الله می انجامد ولی به واسطه و یاری جبرائیل، ولی عشق علی دارای هویتی دیگر و برتر است و عشق بی واسطه است یعنی عشق عرفانی. ولذا در عصر ختم نبوت فقط عشق علوی منجر به هدایت می شود که عشق هاهوتی و دیدار با جمال هاهوتی و احدی پروردگار از آسمان هفتم در عالم خاک است. ولذا خداوند در عالم عرض علوی است. 214 از آنجا که محمد صلی الله در معراجش خداوند را در آسمان هفتم به صورت علی دیدار کرد، علی علیه السلام هم در عالم عرض و بدون معراج خداوند را به همان جمال محمدی در معراجش دیدار کرد. یعنی علی بر روی زمین همان جمالی را دیدار کرد که محمد در آسمان هفتم. 215 از آنجا که محمد و علی نور باطن یکدیگرند، محمد خدای را علی وار دیدار نمود و علی هم خدای را محمد وار. و من هم خدای محمد و هم خدای علی را دیدار کردم و عاقبت خدای محمد علی را به جمال خیشتن. 216 خدای علی را از طلوع ماه و از نور آن، خدای محمد را از طلوع خورشید و به ضیای خورشید و خدای محمد علی را در واقعه کسوف کامل یعنی اتحاد ماه و خورشید به جمال خیشتن دیدار کردم و این تحقق رؤیای صادقی بود که چند سال قبل از این کسوف دیده بودم که ماه و خورشید در هم شدند و ماه در قلب خورشید قرار گرفت و تشکیل یک انگشتری را داد و من در خوابان انگشتری را وجود خودم می دانستم. 217 طبق قانون نسبیت اینشتین هر شیئی که به سرعت نور برسد نور می شود. محمد هم با سرعت نور و بلکه بسیار سریع تر از آن توانست از اقطار هستی خروج کند و بلکه از قلمرو زمان فرا رود تا در آسمان هفتم با پروردگارش دیدار نماید. در لا مکان و بی زمان او نه تنها نور شد که خود عین زمان شد، همانطور که خود می فرماید و در دعایش می طلبد که پروردگارا مرا نور گردان، و این واقعه الهی و متعل شدن است. 218 نور مبدع و معاد عالم وجود است و به لحاظ علمی هم اولین و آخرین انرژی است. پس محمد به لحاظ وجودی تعبیل گردید که توانست وجود نوری پروردگارش را دیدار کند و این معراج به فراسوی مکان و زمان به خودی خود مستلزم نور شدن است و نور شدن همان صعود و عروج نمودن است و این که چگونه دوباره به کالبد طبیعی و خاکی خود بازگشت امری قابل تعقل علمی نیست. فقط همین قدر می دانیم که حضرت رسول پس از معراجش دارای سایه نبوده است و این آشکارا بیان هیکل نوری است و این دعای عرفانی که بی تردید ریشه در احادیث نبوی دارد بیش از هر کسی دعای خاص خود رسول برای موجودیت نوریش بوده است که خدایا رزق مرا نور گردان. 219 همه پدیده ها و مفاهیم و مقامات جاودانه نوری هستند، زیرا فقط نور جاودانه است. نور ایمان، نور عقل و نور عشق و امثالهم در قرآن و احادیث مکررن ذکر شدند و از جمله خود خداوند که وجود ازلی ابدی و سرمدی است نور است. در کدیدار موجودی جاودانه و نوری مستلزم جاودانه و نوری شدن است. 220 در حدیث قدسی آمده که خداوند جهان هستی را از سه نور ازلی آفرید، نور عقل، نور دین و نور عشق، و تعبیر وجود پیامبر اکرم صلی الله به نوریت وجود است که او را هم مظهر عقل کل و هم دین کل و کامل و هم عشق کامل نموده است. در واقع او با این تأویل و معراجش و سپس رجعت به کالبد مادی در میان خلق کل عقل و دین و عشق را برای بشر به ارمغان آورد و لذا نبوت را ختم نمود. ولی آن قدرتی که او را به این تأویل ازلی رسانید عشق به دیدار محبوب بود، یعنی عقل کل و دین کامل هم معلول این عشق است از سمت زمین به آسمان، ولی از سمت آسمان و ازلیت به سوی زمین این اولویت با نور عقل است، همانطور که در حدیث قدسی مذکور است. 221 یکی از مسائلی که به صورت انواع تناقضات آشکار در این کتاب جلب نظر می کند مربوط به امر خلافت و جایگزینی است که به صورت منطق دیالکتیکی خود نمایی می کند که بچی از این واقعه که همان اساس عشق است و تناقض نمایی می کند مربوط به حقایق تکبینی و تشریعی است. مثلا در خلقت تکوینی و ازلی حوا مخلوق آدم است، ولی در خلقت تشریعی و تاریخی این آدم است که از بطن حوا زاییده می شود. همانطور که این تناقض درباره عقل و عشق هم به نظر می آید که در حقیقت تناقض نیست. همانطور که مثلا اگر از مبدأ راهی بنگریم مقصد را آخر می بینیم و اگر از مقصد بنگریم مبدأ را آخر می یابیم. این نکته را دریاب تا حقایق بزرگ خلقت را تناقض نیابی، همانطور که در قرآن کریم هم آمده است که برخی میگویند که در این کتاب تناقض بسیار است، در حالی که صاحبان خرد میدانند که امر واحدی است. 222 این بدان که منور شدن و نور شدن دو امر کاملا متفاوت است. منور شدن یعنی در روشنایی قرار گرفتن و یا حامل نور یا چراغی بودن، ولی نور شدن امری وجودی است. مؤمنان طبق قول قرآن جمله منور و حامل نورند، ولی مخلصین و اولیای الهی تبدیل به نور شدند که البته در این هر دو مورد درجات نور هم دخیل است. 223 پس دانستیم که در عالم عرض که عرصه خلافت آدم است، راه ورود به قلم رو به نور و روشنایی همان عشق است، زیرا خلافت همان عشق است که اساس موجودیت انسان است. یعنی انسان همین که هست عاشق است، زیرا خلیفه است و کافی است که نظر به هستی خود نماید و به خود آید، یعنی معرفت نفس قلم رو به درک و مکاشفه عشق و عاشق شدن از قوه به فعل است. ولی این روی کرد به خیشتن نیز امری عظیم است و جز به قدرت عشق و به نور عشق ممکن نیست که وجود در معرض دید صاحبش قرار گیرد و این نور عشق محمدی است. ولی عشق محمدی آسمانی و لامکانی و بیزمانی است، پس در دسترس اهالی عرض و مبتلایان به خاک نیست الا از درب وجود و عشق علی علیه السلام که من مدینه علم هستم و علی درب آن است. و می توان این سخن رسول را بیانی خاکی نمود که من مدینه عشق هستم و علی درب آن است. 224 این است که علی علیه السلام تیل عرض می کند و محمد هم تیل زمان، زیرا علی پدر خاکیان است و محمد هم پدر زمان است و از زمین میتوان به زمان رسید، زیرا علی علیه السلام خداوند را از روی زمین و در عالم خاک دیدار کرده است، ولی محمد صلی الله خداوند را از آسمان و از ورای زمان دیدار کرده است و هر دو خدای عرش اعلا را ملاقات کردند. 225 حال اگر زمین و زمان را متحد و یگانه سازیم که این واقعیت هستی است، با حقیقت محمد علی روبرو می شویم که همان حقیقت زمان مکان یا سپیس تایم است. و بیهوده نیست که به نقل امامان شیعه ذکر اعلای شیعیان در آخر الزمان یا محمد یا علی است که تجسم انسانی آن وجود مبارک امام زمان است که وارث کل زمین است و صاحب زمان و انسان کامل و مطلق که خود خودش است. یعنی مظهر هویت احدی پروردگار است و فردیت خداوند در عالم عرض است. 226 حال با این وصف دیدار سگانه این جانب از تجلیات پروردگار هم مفهوم تر می آید، زیرا بنده نخست تجلی علوی خداوند یعنی مظهر اسم علی او را در قرآن در لحظه طلوع ماه به وقت غروب و تحت شعاع نور ماه بر دامنه کوهی در تنگه ورودی دازگار دیدار کردم. در حین راه پیمایی به سوی دازگاره ولی تجلی محمدی خداوند یعنی مظهر اسم حمید و محمود را به وقت طلوع آفتاب و از آسمان قبله دیدار کردم در سنگسر یا مهدی شهر. ولی جمال زمینی آسمانی یا محمد علی خداوند را که مظهر اسم علی الحمید بود در مشهد مقدس در روز بزرگترین و طولانی مدتترین کسوف دوران که مرکزش در خراسان هم بود حدود ساعت 8 صبح به صورت و هیبت کامل خودم دیدار کردم که پاهایش بر زمین بود و ماه و خورشید که یکی شده بود چون تاجی بر سرش قرار داشت. زمین و آسمان ها او راست و اوست غنی و حمید. و از شب تا توانی بیدار بمان تا شاید خدایت تو را مقامی محمود عطا نماید. قرآن. و در هر دو دیدار محمدی و حمیدی شب تا صبح بیدار بودم و قبل از برخت خواب رفتن شاهد آن لقای الهی شدم و در آن کسوف بزرگ مقام محمودی خود را دیدم. 227 و این بدان که جمال زمینی آسمانی و محمدی عربی مقام اساعی وجود شاهد را در پروردگارش متجلی می سازد و این کمال از گوهره امامت حی و حاضر است و متصل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که جمع کمالات محمد و علی علیه السلام است. و ذکر یا محمد یا علی هم حضرت ایشان را مخاطب می سازد و راه به سوی او می نماید. و این وحدت نبوت و امامت است و کمال مطلق عشق که هر دو روی مهر و قهر را داراست، یعنی محمدی و علوی را. 228 این بدان که عشق من به محمد و علی و لقای الهی اجر عمری عشق و خدمت بی مزد و منت و سراسر محنت و ملامت بود به مردم. 229 حکمت و عرفان من نیز اجر عمری تفکر و تأمل و تحقیق شبانه روزی در احوال و امراض و فلاکت‌های مردم بوده است به قصد خدمت به آنان و رفع بدبختی ایشان. 230 یعنی علم برای علم، عرفان برای عرفان و عشق برای عشق امری مهمل و عبث است و یک بلهوسی و جاه طلبی و ماجراجویی متافیزیکی است. کل عقل و دین و عرفان معلول و اجر عشق به انسان است و درد انسانیت، یعنی عشق به معرفت و توفیق تقوای الهی و اخلاص در دین هم حاصل عشق به مردم است جهت خدمت به آنان و نسو استفاده از آنان. کل سرنوشت انبیای الهی هم تصدیق کننده این ادعاست و زندگی همه عارفان نیست. 241 یکی از خوانندگان آثارم به بنده نامه ای داده بود که مطالعه آثارتان در بهبود زندگی و رشد عرفانیم بسیار مؤثر بوده است، ولی آنجایی که از مکاشفات و مشاهدات غیبی خود نوشته اید به کلی حالم را خراب و نسبت به شما بدبین ساخت. این ادعا را از بسیاری مستقیم و غیر مستقیم شنیده و درباره‌اش بسیار تأمل کردم، ولی قاعدتاً بایستی بر ایمان عرفانی بیفزاید و نه اینکه شک و بدبینی پدید آورد. ولی به تجربه عینی دریافتم که از آنجایی که این مشاهدات و مکاشفات حجت‌های غیر قابل انکار و تفسیرند، پیروان عرفان‌های تخیلی و شاعرانه و تخیلی را به نوعی دچار احساس پوچی و نومیدی معرفتی می‌سازد، زیرا بسیاری برایم نامه دادند که من هم عین شما هستم، البته تا آنجایی که مربوط به حرف و فلسفه بافی است. زیرا مجاهدات دینی و عرفانی اگر به مکاشفات و آیات و بینات نرسد یک جای کار میلنگد، زیرا بدون این حجت ها آدمی قادر به ادامه راه نیست، زیرا این راهی در ظلمات است که به نور ایمان طی می شود. 232. بسیاری بر این پندارند که عرفان یک نوعی چاشنی و دکوراسیون برای زندگی مادی و فاسقانه رایج است که بتوان گند و بیهودگی آن را پنهان داشت. و آنجا که سخن از هجرت و توبه نسوح و تبدیل و تحول کلی زندگی می شود، همه فرصت طلبان و منافقان عرفانی شک می کنند و بدبین می شوند و انکار می کنند. 233. عشق عرفانی برای بسیاری از دجالیت های عرفان نما تقدیس و توجیه فسق و زناکاری است، همانطور که مکتب وحدت وجود و منطق دیالکتیکی آن برای بسیاری تقدیس تناقضات بین علم و عمل و اعتقاد و بیعملی است، که البته این نوع سوء استفاده هم از کرامات معارف توحیدی و عاشقانه است که فرصت طلبان و منافقان را خیلی سریع به غایت تباهی می رساند و امکان توبه و رجعت پدید می آورد اگر اهل باشند. به هر حال عشق عرفانی گوهری زندگی بسیار شدید و عمیق و تمام و کمال است که کل انرژی حیات را بسیج می کند و این است که اهل شرک و نفاق را می رماند. 234. آدمی نمی تواند عاشق باشد و به بدبختی های مردم بی تفاوت بماند و گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. 235. همانطور که آدمی نمیتواند اهل عرفان باشد و درد دین نداشته باشد، زیرا دین فطرت زندگانی است. 236. روزی شاعری عرب در نزد حضرت رسول شعری به این مضمون خواند که مردمان دو دستند، یا بی عقل و دین دارند و یا عاقل و بی دین، که پیامبر اعتراض کرد و فرمود به خدا که جز از راه عقل نمیتوان به دین رسید و دیندار جاهل نداریم. 237. در نظر آن شاعر عرب همچون بسیاری از مردمان عصر ما خرافه و جانماز آب کشی مترادف دینداری است و حساب پرستی هم مترادف با عقل، حالان که نه عقل ریاضیات است و نه دین هم عبادات است، بلکه ریاضیات هم میتواند در خدمت عقل باشد یا نباشد و عبادات هم میتواند در خدمت دین باشد و یا نباشد. 238. یکی درد دل میکرد که من و زنم عاشق یکدیگر بودیم تا زمانی که از لحاظ رفاه و اقتصادی وضع ایده‌آلی نداشتیم، ولی هنگامی که ماشین خریدیم کمر عشق ما شکست. وقتی که تلویزیون سینمایی و ماهواره و اینترنت هم وارد زندگی ما شد، عشق ما تمام شد. یک سفر هم که به اروپا رفتیم، عشق تبدیل به نفرت و عداوت شد و کار به طلاق کشید. 239. این درد دل بسیاری از مردمان جهان است و یک معضله و درد مشترک بشریت مدرن است، ولی هیچ کس درباره اش نه جدن می اندیشد و نه با صدای بلند حرف می زند، و حد اکثر تحلیلی که می شود این است که اینجور آدم ها بی ظرفیت هستند، پس باید گفت که کل بشریت بی ظرفیت است. 240. امروز بسیاری از ایدئولوگ های جهان اسلام بر این ادعا هستند که علوم و فنون مدرن در دست کافران و از خدا بی خبران است که جهان را به فساد کشیده و نسل بشر را تهدید می کند. در کشور ما نیز این سخن یک پای ایدئولوژی است، ولی اینان نمی نگرند که در جامعه و حکومت دینی ما پس چرا وضع حتی اندکی هم بهتر نیست، که بدتر هم هست، زیرا تهران که حدود یک چهارم ملت را در خود جای داده، هم از لحاظ محیط زیست و آلودگی و هم به لحاظ فرهنگی در رأس شهرهای فاسد و آلوده و خطرناک جهان قرار دارد. پس مسئله از کجاست؟ آیا دولت و ملت ما از خدا بی خبر و لا مذهب و مستکبر است؟ 241. مگر اینکه ادعا کنیم که علوم و فنون مدرن ذاتاً کفرند، یعنی نسبت به انسان و انسانیت کافرند، زیرا بیرحمانه صاحبان و کاشفان خود را به مهلکه نابودی می کشانند و مطلقاً از عشق و محبت بیگانند، از دانشمندانی کافر و مشرک و منافق و ظالم و فاسق علوم و فنونی غیر از صفاتشان صادر نمی شود و این یک قاعده عقلی و بدیهی است، همانطور که از انسانی کافر سخن و رفتاری مؤمنان تولید نمی شود و از انسانی شقی عملی عاشقانه برون نمی آید. 242. بنابراین علم و فن بی‌طرف و خنسا نداریم و چون این باوری خود یک پدیده نیهیلیستی و احمقانه و کافرانه است که علم را که از مقدس‌ترین ارکان هستی است امری بی‌طرف و بازیچه صاحبش پنداری، مگر اینکه به علم کافرانه و علم مؤمنانه باور داشته باشیم، همانطور که به اندیشه و حکمت کافرانه و مؤمنانه باور داریم. 243. حقیقت این است که همانطور که بسیاری از انسانهای مخلوق خدا نسبت به خدای کافرند چون صاحب اختیارند، بسیاری از علوم و فنون بشری هم کافر و ظالم و فاسق هستند و ضد انسان. 244. حال چگونه میتوان فرق علوم و فنون انسانی و ضد انسانی یا کافرانه و مؤمنانه را پیدا کرد؟ میزانی جز عشق نیست، عشق به انسانها. فقط عاشقان هستند که میزان تشخیص کافر و مؤمن بودن علوم و فنون را دارا هستند و علوم و فنون ضد انسانی را از حامی انسان تشخیص میدهند. این بدان. 245. علم بقی که در قرآن کریم همان علم کافرانه است، آشکارا علم بخیل و شقی نامیده شده است که معنای لغت بقی است. 246. عجبا از متفکران و علمای اسلامی که در قبال علوم و فنون بقی غربی تا این حد کیش و مات و تسلیم شدند و آن را وحی منزل می نامند، همچون مرحوم مطهری که علوم و فنون مدرن را همان علم لدنی انبیا و اولیای الهی می داند که امروزه در دسترس عامه بشری قرار گرفته است. وقتی این مرحوم که هم عالم شریعت و هم فیلسوف زمانه و هم روشن فکر عارف مشرب و جهان شناسی است این گونه می اندیشد، وای بر دیگران. 247. عدم تشخیص علم بقی از علم رشد همان عدم فرقان است که اساس قرآن است، و بدان که اساس فرقان درک و فهم و تشخیص محبت از شقاوت است و عشق از فسق، و این نور برخواسته از قلم رو به فراق محبوب ازل است در عشق به او، یعنی این فرقان فقط در نزد عارفان عاشق است که در فراق یارند و خود آن موی فرق بین حق و باطل می باشند. 248. خداوند در کتابش می فرماید خداوند به متقین از نزد خودش فرقان عطا می کند. پس باید گفت که در عصر ما در جهان اسلام دچار قحطی تقوا و نابودی متقین و یا عزلت و انزوای آنان هستیم که فاقد فرقان علمی می باشند و علم فرقان، ولذا این گونه در قبال تمدن بقی و کافر احساس حقارت می کنیم و بر آستانه تکنولوژی زانو می زنیم. 249. و بدان که اساس همه تقواها تقوای عشق است، یعنی رعایت حقوق عشق در قبال معشوق، یعنی رعایت فراق و فرق بین عاشق و معشوق آنگونه که قبلا ذکرش رفت. 250. چون فراق در عشق اینقدر بی ارزش و بلکه ضد ارزش شده است، پس فرقان هم از میان رفته است، زیرا رعایت تقوای عشق و عصمت عشق و ولایت عشق در زناشویی هسته مرکزی هر تقوایی است. 251. یعنی آن متقینی که از نزد خدا به نور فرقان می رسند متقین عشقند و فرقان علم لدن نیست و نه اکتسابی و مدرسه‌ای همچون فقه. 252. این بدان معناست که حتی علمای دینی و مراجع ما هم اکثرا حقوق عشق در زناشویی را رعایت نمی کنند و به زبان امروزین دوچار زن زلیلی شده اند و در ولایت زنانشان هستند، وگرنه دوچار قحطی فرقان نمی شدیم. و حتی روحانیون ما در قبال علوم و فنون حاکم بر جهان اینقدر تسلیم و خاشع نمی گشتند و این علوم و فنون تبدیل به ارکان و اساس فقه و اجتهادشان نمی شد و کل هنرشان تقدیس شرعی تمدن غرب نمی گردید و تنها عیب آن را بی حجابی زن نمی دیدند، یعنی تنها حسن آن را، زیرا حجاب اساس عبادت زن است و لذا حجاب اجباری عین نماز اجباری است که اشاعه دهنده نفاق و فحشای پنهان است. 253. کسی که فرق بین عاشق و معشوق را نداند و حقوق این رابطه را نشناسد و رعایت نکند، فرق هیچ چیزی از چیز دیگر را نمی داند. 254. مکتب اصالت ذاتی علم و فن شعبه ای از مکتب اصالت زن یا فمینیزم است و این یعنی مکتب اصالت پایین تنه که آن را می نامیم سکسیزم، همانطور که لیبرال دموکراسی شعبه دیگری از این مکتب است و این همان خصم قسم خورده عشق است. در این معانی بسیار بیندیش. 255. یعنی تکنولوژیزم محصولی از سکسیزم و معلول الغای اصالت عشق است در قبال اصالت سکس. در این معنا بمان. 256. بنگر و فهم کن که چرا تکنولوژیزم و پورنوگرافیزم دوپای مدرنیزم است و امپریالیزم. 257. زنی که با تهدید و تطمیع مردش در حجاب مؤمنانه می شود، از بابت این نمایش مؤمنانه و قدیسانه هزینه عظیمی برگردن مردش می نهد و آن این است که مرد باید تحت ولایت زن قرار گیرد، به طرزی البته بسیار هنرمندانه و آبرومندانه و وارونه، و این القای حق الحقوق عشق زناشویی است و تبدیل عشق به فسق و سقوط دل در تنبان، و این انهدام تقواست و نابودی فرقان. این بدان. 258. انقلابات اجتماعی تنها جنبش و تجلی عشق الهی از قلب توده هاست و آن محصول تفسیر و تأویل و تعیین عاشقانه دین و معنویت و عدالت است. 259. گاه یک کتاب میتواند نور هدایت و امامت قومی شود، کتابی که نور عشق را متجلی به حق نماید، خاصه در دین محمد که تنها معجزه و حجتش کتاب اوست. 260. کتاب‌هایی همچون فصوص الحکم ابن عربی، مثنوی مولوی یا غزلیات حافظ طی قرون نقش هدایت و امامت را برای گروه‌های بشری ایفا نموده است و همچون ناجی عمل کرده است. 261 انقلاب اسلامی ایران به هدایت و امامت چند کتاب از دکتر شریعتی و مطهری برپا شد. 262 هدایت و امامت برخی کتب در سرنوشت اقوام بشری داله بر عظمت تاریخ ساز عشق عرفانی است و اساس عشق عرفانی عشقی است که از معرفت و کلام برمیخیزد و نفس ناطقه و قوه فهمیه که بشر را زنده و عاشق فهمیدن برتر میسازد و وجود را عشق به تعالی میبخشد تحت عنوان هر معنایی اعم از عدالت، آزادی، حقیقت و غیره. 263 عشق است که کلمات و مفاهیم را بالغ و راسخ و نافذ می سازد و قلوب را احیا می کند. همه انقلابات عاشقانه هستند و همه عشق ها هم انقلابی هستند. ولی آنگاه که عشق از زبان خود و از خودش سخن می گوید، بزرگترین انقلابات به صالحانه ترین روشی به ثمر می رسند. و این راه و روش انقلاب جهانی امام زمان است، برخلاف تصور عامه که او را خون ریز می دانند. 264 کل دین و تقوا تمرین و آداب عشق ورزیست اگر از صدق باشد. برای هنگامی که عشق نازل می شود و چون نازل شد به همراهش نور فرقان است، یعنی آن نور تشخیص بین حق و باطل و راست و دروغ و باید و نباید، و این درجه ای از نور عقل و فقه است. پس عشق نه تنها جنون نیست که حامل نور عقل است، و آن را که خدایش نوری نداده نوری ندارد. قرآن 265 خداوند متقین را از نزد خودش علم می بخشد. قرآن این نور علم نیز همچون نور فرقان شاخه‌ای دیگر از نور عشق است. وقتی خداوند از نزد خودش نوری می دهد، این از نزد خدا عین از نزد خیشتن است، یعنی علم لدنی همان علم من عندی است، چرا که خدای در درجه ای از تجلی در قلب متقی است و قلبش خدایش را به درجه ای از عشق در بر گرفته است. پس خداوند علمش و فرقانش را در دل متقین القا می کند و تعلیم می دهد. 266 یعنی علم و فرقان و حکمت و عرفان و قرآن و یقین و فقه و کتاب جمله در قرآن کریم از داده های ویژه الهی است که در ده ها آیه مذکور است و این داده های خاص و مستقیم الهی جز بر اثر تقرب و عشق الهی در دل بنده نمی باشد. پس هیچ کدام از این حقایق نوری، اموری مدرسه‌ای و کتابی و اکتسابی نیستند و این امری بدیهی در قرآن است. 267 پس کل علوم حقیقی و معارف توحیدی زیر مجموعه عشق الهی در بنده است و آنچه که در مدرسه و کتاب حاصل می آید اخبار و اطلاعات تاریخی از این و آن است. 268 پس در قاموس قرآنی هرگز نمیتوان کسی را که 100 سال در حوزه دینی یا دانشگاهی تحصیل کرده و ده ها دکترا و نامه اجتهاد گرفته را عالم یا فقیه یا حکیم یا عارف نامید. 269 پس کسی که عاشق نشد و در عشقش به حب الهی نرسید، هیچ چیزی نشد و در زمره جاهلان و غافلان است. 270 در قرآن کریم ده ها بار تکرار شده است که همه کافران و غافلان و فاسقان و جاهلان و ظالمان و مشرکان و منافقان و گمراهان دارای یک ویژگی مشترکند و آن این که میلی به لقای الهی ندارند و یا در دیدار پروردگارشان تردید دارند، یعنی عاشق نیستند. و این لقای مورد انکار و تردید صد البته مربوط به لقای روز قیامت کبرا نیست که این امر را پیروان همه مذاهب توحیدی اعتراف دارند. پس مسئله دیدار با خدا در حیات دنیاست. این را بدان و تا ابد در آن بمان. 271. و اگر هنوز هم میپرسی که پس چگونه میشود نادیده عاشق خداوند شد، معلوم میشود که از تقوای الهی بیگانه ای. و اگر هم تقوایی داری، آن از روی عرف و جبر و عادت و روز مبادای بهشت و جهنم است. 272. بدان و بدان و باز هم بدان که تقوا و تقوا و تقوا تمرین و راه و رسم عاشق شدن است و این وعده الهی است و البته که خدا دروغ نمیگوید. پس فقط یک چیز میماند و آن این که در معنا و ماهیت تقوای خود شک و تجدید نظر کنی. 273. تقوای الهی در یک کلمه یعنی این که اصلاً از خودت خجالت بکشی و گناه و ستم نکنی. توصیفی مخصوص تر از این درباره تقوا ممکن نیست. یک جو شرم از خیشتن و جمال الهی خیش و روح الهی خیش. همین یک جو خجالت از خود تو را به خدا می رساند. به خدا که راه دین آسان‌ترین راه های زندگی است. آنان که راه دین و اسلام را سخت جلوه می دهند منافقان هستند که راه خدا را سد می کنند. و ما اسلام را آورده ایم تا سختی ها را بر شما آسان کنیم و نه اینکه آسانی را سخت سازیم. قرآن 274. و اما اگر با خواندن این کتاب هنوز هم تقوای الهی در تو پدید نیامده، یعنی ذره ای از شرم نسبت به خیشتن در خود ندیده ای، پس بدان که مرده ای از صد تبار. و اگر همین مرگ ذات را در خود ببینی و تصدیق کنی و آهی براری، آهت به خدا میرسد و به دادت میرسد. پس حجت بر تو تمام است و بر من هم. 275. اصلاً بدان که کل عشق حیا است و بس، و این است که به قول رسول عشق صلی الله کل عشق ادب است. 276. و بدان که حیا از حیات دل است و دل به عشق حی می شود و هی می شود و ها می کشد و هو می کشد. 277. عاشق کسی است که عمری از اعماق سینه‌اش آه حسرت و ندامت و خجالت و توبه از کل زندگی گذشته را دمادم بر لب دارد. ابراهیم انسانی بود که بسیار آه می‌کشید. قرآن 278. عاشق کسی است که احساس می کند تمام جانش در گناه غرق است، بلذا حجیر ذکر و برد زبان او آگاه و ناخودآگاه طلب مغفرت و عفو از درگاه خداست و این احساس گناه را پایانی نیست بلکه مستمرن شدیدتر هم می شود بیان که گناهی مرتکب شود. این نشان حضور خداست در دل عاشق. در حضور خدا زیستن، با خدا زیستن، در خدا زیستن و این احساس گناه همان احساس شرم و خجالت و حیای بلاوقفه است در محضر دوست. این معنا در قرآن و احادیث قدسی نیز وجود دارد که مشمولان رحمت حق چون بر روی زمین راه می روند گویی که از زمین عذرخواهی می کنند از این که لگد مالش می کنند. این همان خشوع و خاکساری است که از علائم عشق حق است و چون خدای را در نزدشان یاد می کنی ذرات بدنشان می لرزد. به قول مولوی در درگاه حق عاشقانی هستند که چون نامش را بر زبان آورند بمیرند. چرا؟ چون بخانیش جوابت میدهد، آنقدر زیبا و با محبت که جانت در میرود از شنیدن صدایش. 279. خود من هم از فرط فراقش سنگ دل شدم که می توانم به این آسانی و بی هیچ تسبیحی نامش را بر زبان و قلم آورم و آخ هم نگویم. زمانی بود که به هر یک از اسمایش که صدایش می زدم یک بار به راستی می مردم و زنده می شدم و اطرافیانم به من انتقاد می کردند که مگر جنون خود آزاری و خودکشی داری که صدایش می زنی. ولی من از مردن لذت می بردم. هر لحظه مردن از صدای او بهتر است از هزار سال زندگی قرین عزت و سلامت و رفاه و بی صدای او. 280. و این بدان ای آدمی زاد که تا او را نبینی نمی میری. تو اینقدر زندگی را دوست می داری، فقط به شوق دیدار اوست که جان می دهی. وقتی یکی از شماها می میرد و برگردش جمع می شوید، در آن حال خدای به او نزدیکتر از شماهاست. قرآن. 281. او به عاشق خیش است که می گوید شبها را تا می توانی بیدار بمان و مرا در خانه ات تنها مگذار تا با هم گپ بزنیم، زیرا من خوابم نمی برد. 282. در حدیث قدسی آمده آن که خدا را یاد می کند با او هم نشین است و آن که به او بی اندیشد با او هم کلام است و من می گویم آن که در فراق او می سوزد در آغوش اوست. 283. اگر کسی عاشق کسی می شود در آن کس، اگر آشکارا و به یقین جلوه ای از جمال پروردگار را در نیابد، عاشق نیست و مبتلای به پایین تنه است، زیرا اگر نظر به بالا تنه می داشت، این حقیقت را می دید. 284. کارل مانهایم، بنیانگذار جامعه شناسی شناخت، بر این باور است که شعور و عقلانیت و هوش و حواس فرد بشری پدیده ای کاملا اجتماعی است، ولی دقیقا نمی تواند به اثبات برساند که این پدیده چگونه شکل می گیرد، زیرا ابعاد خلاق عشق را نمی شناسد. و عشق امری اجتماعی و ارتباطی است و بسته به این که هر فردی با آن چه معامله ای کند، قوه و میزان شعور و عقل و هوش و حواسش شکل می گیرد. 285. بسیاری از نظریه های مخصوصاً قلم رو به علوم انسانی که به طور کلی درست می نمایند ولی دارای اثبات علمی قانع کننده نیستند و یا در قلم رو به عمل پاسخ نمی دهند، برخواسته از مسئله عشق در بشرند و در واقع نظریه های عاشقانه می باشند. ولی بانیانش خود آگاهی لازم درباره حقیقت آن را ندارند. از جمله جامعه شناسی شناخت، روان شناسی گشتالت، روانکاوی و روان درمانی مکتب یونگ و حتی کمونیسم مارکس. اگر عشق به تمام و کمال شناخته شود، بنیان علوم انسانی و اجتماعی دگرگون می شود و بلکه علوم طبیعی و درمانی. 286. جامعه شناسی جز بر مبانی عرفانی عشق امکان تبدیل به علمی پایدار و سازنده و انسانی را نخواهد داشت. 287. همه علوم انسانی و اجتماعی زین پس بر مبانی معارف این کتاب دچار تحولی ذاتی خواهند شد و این کتاب مبانی تبیین و تولید علوم انسانی و اجتماعی مبتنی بر قرآن و اسلام را فراهم آورده است. 288. اگر فقط یک ذره یک دیگر را بیشتر و خالصانه تر دوست بدارید، دیگر برای احساس خوشبختی بیشتر مجبور نیستید مدل اتومبیل خود را بالاتر برید و اندازه و محله خانه‌تان را ارتقا دهید و دکوراسیون مجلل تری بیاورید و سفرهای خارج از کشور بروید و تا ابد بدهکار بانک ها باشید. و اصلا مجال لذت بردن از رفاه بیشتر را هم نیابید و از یک دیگر به دلیل این بدهی ها کینه کنید. 289. کسی که عاشق نیست هرگز خوشبختی را به واسطه هیچ شرایط و امکاناتی احساس نخواهد کرد. 290. خوشبختی این است که انسان از خودش راضی شود و دل کانون رضایت و حس خوشی است و راضی و خوش نمی شود الا به عشق. 291. بر هرچه و هر که عاشقی، عاشقی بر خدا، و تا این حقیقت عشق را ندانی و فهم نکنی حقوقش را ادا نخواهی کرد و لذا عشق را خواهی باخت. 292. امروز بسیاری از دختران جوان یکی از شرایط ازدواج را داشتن دوست پسر قرار می دهند و به ظاهر دلیل عاشقانه هم دارد که اگر تو بر من عاشقی پس بگذار که من هم بر دیگری عاشق باشم و گویی این نشانی از اثبات عشق مرد به زن است. شما چه فکر می کنید؟ اگر این سخن درست باشد پس همه دلالان محبت و جاکش‌ها و گردانندگان فاحشه‌خانه‌ها از مظاهر کمال عشق و عاشقی هستند. 293. از نشانه‌های برجسته شقاوت و محبت ناپذیر یه زن فمینیست این است که چون مردی به او روی کند او به مرد پشت کند و چون مرد به او پشت کند او به مرد روی کند. این زن از خواستگار خود منزجر است و خواستگاری را بردگی خود می خواند و لذا خودش در بازار از طریق جلوه‌گری و دامندازی جلب خواستگار و مشتری می کند که البته فقط هرزگان را به تور می اندازد و به تدریج به سوی روسپیگری محترمانه و غیر مستقیم می رود و به این می گوید آزادی و استقلال زن، زیرا هرگاه که بخواهد مردی را ترک می کند و به سراغ مرد دیگری می رود و البته در این شقاوت و حماقت و خفت پذیری زن حقی بزرگ نهفته است و آن ابطال اراده به پرستیده شدن است و عجبا که این زن عاقبت خود را اسوه ایثار می‌خواند، چرا که از عصمت و حرمت و شرف خود مفت و مجانی گذشته است و خود را علی رغم مکرش زیر پاهای مردان هرزه انداخته است و لذا عاقبت از هرچه مرد نفرت می‌یابد، همانقدر که از زنانیت خود منزجر می شود و این اساس پیدایش اندیشه فمینیسم است که حاصل بازی و مکر و تجارت با عشق و جمال الهی خیش است، یعنی خیانت به آن امانت الهی. 293.